شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 16 آذر ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز جمعه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به آنچه در خاک سوریه میگذره، به مذاکرات کشورهای منطقه برای دستیابی به راه حلی برای بازگرداندن آرامش میپردازیم. از آلودگی شدید هوا در ایران هم خواهیم گفت. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 همراه با هم بمونید تا شنونده دو مصاحبه جذاب باشید. یکی در این مورد که قانون عفاف و حجاب چگونه حقوق کودکان را نقض می‌کنه و دیگری از فریبا عادل‌خواه می‌شنویم که در مورد جدیدترین کتابش با رادیو فردا گفتگو کرده. اما به سیاق همیشه پیش از همه به سراغ خبرها میریم و اون رو میشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
درود به شما شنوندگان گرامی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی با خلوص 60% به طور چشمگیری در حال افزایش است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه به رویترز گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. پیشتر هم خبرگزاری‌ها گزارش کرده بودند که روند غنی‌سازی اورانیوم از سوی حکومت ایران با خلوص بالا ادامه دارد و اختلاف‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به قوت خود باقی است. اما به سوریه می رویم. مخالفان مسلح دولت سوریه به سمت حمص پیشروی کردند و دیر الزور هم به تصرف مخالفان اسد در آمده است. گزارش ها از شرق سوریه حاکی است که نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در پی خروج ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران وارد بخش هایی از دیر الزور شدند. همچنین گزارش ها از پیشروی سریع مخالفان بشار اسد در نقاط مختلف و رسیدن آنها به دروازه های شهر حمص در غرب سوریه حکایت دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه از شهر مرکزی حمص عقب نشینی کردند. با این حال وزارت دفاع سوریه این گزارش را رد کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آرزو کرد که پیشروی مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه ادامه یابد. آقای اردوغان جمعه گفت تا کنون پیشروی مخالفان در ادلب و حما به سوی حمص جریان داشته و در نهایت هم به دمشق خواهد رسید. او گفت که ترکیه آرزو می کند این پیشروی بدون فاجعه و حادثه باشد. از دیگر سو اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر گروه‌های به گفته او تروریستی در سوریه همین الان نابود نشوند، تروریسم به ترکیه، اردن و عراق گسترش می‌یابد. آقای عراقچی در بغداد و در یک نشست خبری گفت که تهدید در کل منطقه است و ممکن است به کشورهای همجوار سوریه هم سرایت کند. اما دادگاه عالی رومانی جمعه دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد. این اقدام چند روز پس از ادعاهایی مبنی بر دخالت سایبری روسیه در این انتخابات به نفع یکی از نامزدها انجام شد. تصمیم بی سابقه دادگاه قانون اساسی پس از آن اتخاذ شد که رئیس جمهوری رومانی اطلاعاتی را روز چهارشنبه از طبقه بندی خارج کرد که نشان می‌داد روسیه یک کارزار گسترده شامل هزاران حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی را به سود کالین جورجسکو نامزد ریاست جمهوری این کشور هدایت کرده است. اکنون قرار است تاریخ جدیدی برای برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری تعیین شود. اما امسال هم از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77 جلوگیری شد. به گزارش منابع خبری از ایران جمعه صبح در سالگرد قتل حکومتی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ماموران حکومت ماسک بر صورت دور تا دور گورستان امامزاده طاهر کرج را بسته بودند و با فحاشی و تهدید مانع ورود بازماندگان و دادخواهان به گورستان امامزاده طاهر شدند. محمد مختاری شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در جریان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای دهه 70 کشته شد. محمد جعفر پوینده هم نویسنده و جامعه شناس ایرانی بود که او هم در جریان همان قتل‌ها از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران کشته شد. در ادامه مخالفت‌ها با قانون حجاب و عفاف، بیش از 140 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه این قانون را مغایر با اصول حقوقی، کرامت انسانی و آزادی‌های اساسی شهروندان دانستند. آنها هشدار دادند که قانون حجاب به ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های اعمال شده، اصولی چون تناسب جرم و مجازات، اصل براءت و منع تبعیض را به وضوح نقض می‌کند. در پایان این بیانیه، روزنامه‌نگاران با تأکید بر وظیفه اطلاع‌رسانی‌شان اعلام کردند که اجرای این قانون غیر انسانی بحران‌های اجتماعی را نیز تشدید خواهد کرد. پیشتر هم خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر در بیانیه‌های با قانون موسوم به حجاب و عفاف مخالفت کرده بودند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان جزئیات خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تحولات سریع سوریه منطقه رو تحت تأثیر قرار داده. دولت سوریه کنترل شهرهای این کشور را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. در سایه این تحولات، سفارت روسیه در دمشق از شهروندان روس ساکن سوریه خواسته هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. اردن نیز مرزهای خود با سوریه را بست. ارتش اسرائیل اعلام کرد برای مقابله با پیامدهای احتمالی تحولات سوریه بر شمار نیروهای خود در مناطق مرزی بلندی‌های جولان افزوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری که به آخرین تحولات میدانی در سوریه پرداخته.
درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در اطراف شهر مهم و راهبرد هومس واقع در مرکز سوریه. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، پدافند هوایی ارتش سوریه در تلاش است با شمار زیادی پهپاد که شورشان مسلح به سوی شهر هومس پرتاب می کنند مقابله کنند. پهپادها از جمله جنگافزارهای اصلی شورشان مسلح سوری در عملیات نظامی جاری است. درگیری‌های اطراف شهر هومس پس از آن روی می‌دهد که شورشان مسلح صبح امروز موفق شدند حومه شمال استان هومس از جمله دو شهر ار-رسن و تلبیسه را تصرف کنند. نیروهای ارتش سوریه برای دفاع از شهر هومس در جاده حما به سوی این شهر اقدام به ایجاد چند خاکریز کردند. همچنین جنگنده های ارتش سوریه پل ار-رسن که جاده های حما و هومس را به هم مرتبط می کند بمباران کرده و آن را تخریب کردند. خبرگزاری دولتی سوریه می گوید کاروان بزرگی از نیروهای دولتی به سوی شهر هومس اعزام شده است. جنگنده های روسیه و سوریه هم مواضع شورشیان را در حومه شمال هومس و حومه های شمالی و جنوبی حما بمباران می کنند. گزارش ها از فرار هزاران نفر از ساکنان هومس و حرکت آنها به سوی شهر ترتوس به خاطر ترس از رسیدن درگیری ها به شهرشان حکایت دارد. این تحولات پس از آن روی می دهد که شورشیان مسلح شب گذشته موفق به تصرف شهر حما شدند و در این شهر جشن گرفتند. پیشروی شورشیان پس از چند روز درگیری سنگین در اطراف شهر. علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه در پیامی تلویزیونی عقب نشینی نیروهای ارتش از حما را تاکتیکی توصیف کرد.
و اؤكد ان ما حدث في مدينه حما اليوم هو اجراء تكتيكي مؤقت.
با ورود شورشیان مسلح به حما بخشی از مردم شهر جشن گرفتند. احمد شرابی از ساکنان این شهر میگوید:
شعور لا يوصف.
احساس ما وصف نشدنیه. 50 سال در معرض ظلم و جنایت هستیم. این پدر و پسر، این خانواده کثیف بچه‌هامون رو کشتن، خانواده رو آواره کردن، نصف مردم همه آواره هستند. این یک لحظه تاریخی که نمیشه ارزش گذاریش کرد.
در شرق سوریه گزارش‌ها از عقب نشینی کامل ارتش سوریه از شهر دیرزور حکایت دارد. شهر رقه در شمال شرق سوریه هم به تصرف ائتلاف سوریه دموکراتیک متشکل از گروه‌های مسلح کرد درآمد. در استان درعا واقع در جنوب سوریه گروه‌های مسلح محلی علاوه بر تصرف شهر نوا، کنترل بخش سوریه گذرگاه مرزی النصیب با اردن را در دست گرفتند. عملیات نظامی شورشیان مسلح 7 آذر آغاز شد. آنها ابتدا موفق به تصرف استان‌های ادلب و حلب به طور کامل شدند و سپس حرکت به سوی حما را آغاز کردند. شورشیان مسلح شرکت کننده در این عملیات را گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر شام که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و شماری از گروه‌های مسلح متحدش تشکیل می‌دهند. پس از تصرف حما، ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام در پیامی وعده تصرف دیگر منطقه سوریه را داد. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از بحران سوریه، آن را نتیجه شکست در دستیابی به توافق سیاسی پس از تنش‌های سال‌های گذشته این کشور دانست.
We are seeing the bitter fruits of a chronic collective failure of previous.
ما شاهد محصول تلخ شکست‌های مزمن در فرونشاندن تنش‌های پیشین و دستیابی به توافق آتش‌بس یا آغاز روند سیاسی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. این وضعیت باید تغییر کند. پس از 14 سال تنش، وقت آن رسیده که همه طرف‌ها با گیر اوتو پترسن، فرستاده ویژه من به سوریه، همراهی کنند تا راه حلی جدید و فراگیر برای حل و فصل این بحران همراستا با قطعنامه 2254 شورای امنیت وضع شود.
قطعنامه 2254 شورای امنیت که در سال 2015 تصویب شد، خواستار برقراری آتش بس در سوریه، تشکیل دولت فراگیر انتقالی، برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور شده است. بخشی از مردم سوریه از تحولات جاری ناراضی هستند. یکی از ساکنان دمشق پایتخت سوریه میگوید:
هیچ کس نباید کشور، خونه یا خانواده‌اش رو ترک کنه. مردم مقاومی که 11 سال توی جنگ زندگی کردن، این بحران فراریشون نمیده.
بحرانی که میتواند تأثیرش را بر کل منطقه بگذارد.
گزارش همکارم ایلیا جزایر رو شنیدید. اما در حالی که گروه‌های شورشی در سوریه به پیش می‌روند و شهرها در این کشور یکی پس از دیگری سقوط می‌کنند، رایزنی مقام‌های جمهوری اسلامی برای حمایت از متحد خود یعنی بشار اسد ادامه دارد. عباس الاشی در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود به بغداد رفته و آنجا با مقام‌های ارشد این کشور همسایه سوریه مذاکره کرده است. بشنویم از سعید جعفری.
پیشروی غافلگیرانه شورشیان در سوریه با سرعت ادامه دارد و حالا شبه نظامیان مخالف حکومت اسد خود را به نزدیکی پایتخت رساندند. حامیان بشار تلاش می‌کنند به او در سرکوب این نیروها یاری رسانند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم که متحد بزرگ خود را در آستانه سقوط می‌بینند در رأس قرار دارند. مثل اینجا که عباس عراقچی 5 روز قبل پس از ورود به سوریه از حمایت تزلزل ناپذیر تهران از حکومت بشار اسد گفته بود.
در سوریه بحثای مفصلی رو با جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم سوریه داشتم. خیلی گفتگوهای بسیار مهمی بود و من اعلام کردم پیام جمهوری اسلامی ایران رو که پیام پشتیبانی و حمایت کامل و قاطع از رئیس جمهور سوریه، از دولت سوریه، از ارتش سوریه و از مردم سوریه هست. جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت سوریه بوده، همونطوری که دولت سوریه در کنار ایران در زمان جنگ تحمیلی بود.
با این حال اوضاع در طول این 5 روز به ضرر اسد و به سود اسلامگرایان افراطی تغییر کرده است. برخلاف موارد مشابه، دیگر خبری از رجزخوانی‌های مرسوم مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نیست و سکوتی معنادار محافل نظامی حکومت ایران را فرا گرفته. سکوتی که احتمالاً بیشتر از شک و بهت مقام‌های ایرانی حکایت داشته باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای سالها با حضور نظامی خود نقش مهمی در جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد ایفا کرده بود. سپاه پاسداران با بهره گرفتن از مزدوران خارجی و همچنین سربازان ایرانی از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا همین حالا همواره در معادلات سیاسی و به ویژه نظامی این کشور نقش آفرین بوده است. اما ساعاتی پس از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل، پیشروی برق‌آسای شورشیان اسلامگرای افراطی در سوریه آغاز شد. این در حالی است که پیشتر فرماندهان ارشد سپاه حتی برای اسرائیل هم رجزخوانی می کردند. مثل اینجا که رحیم نوعی اقدم از فرماندهان سپاه چند هفته قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی اینگونه از پیروزی در جولان می گفت:
اسرائیل نابود شده، نیروی سازمانی به هم ریخته، نیروی سازمانی در خط نیست. اینها نیروهای احتیاط ارتش را فراخوانی کردن. بله. اونها هم آدمای معمولی هن، آوردن گذاشتن چیدن اونجا. اونها هم دل و جرأت مقاومت را ندارن، یه تکونی بخورند به سمت جولان، جولان را تصرف کردن. من این رو به رزمندگان عزیز سوریه از همینجا قول میدهم این اتفاق شدنیه و میتونه بیفته.
حالا اما رسانه های وابسته به سپاه پاسداران که همواره از محور مقاومت و جریان های شیعه و نظامیان غیور میگفتند، چند روزیست که غرق در سکوت شدند و گویی نمیدانند چطور تازه ترین شکست در حلقه ارتباطی گروه های نیابتی خود از تهران تا مرز اسرائیل را هضم کنند. رویترز البته گزارش داده تهران و بغداد در حال بررسی پروژه‌های دفاعی مشترک از طریق گروه‌های موسوم به محور مقاومت و حتی ارتش‌های نظامی خود هستند. این خبرگزاری همچنین اضافه کرده که احتمال دارد تهران تجهیزات نظامی، موشک و پهپاد به سوریه ارسال کند. در همین رابطه وزیر خارجه ایران روز جمعه در بغداد با مقام‌های ارشد عراقی و همچنین وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرده است. عباس عراقچی همچنین پیشتر گفته بود در صورتی که سوریه درخواستی برای ارسال نیروهای نظامی داشته باشد، تهران آن را بررسی خواهد کرد. اتفاقی که ممکن است بتواند معادلات در جنگ سوریه را تغییر دهد. اما دست کم فعلا خروجی دیدارها و گفتگوهای مقامهای حکومت ایران سقوط یکی پس از دیگری شهرهای سوریه به دست شورشیان بوده و حالا اسلامگرایان افراطی به نزدیکی پایتخت این کشور رسیدند. گروهی که هرچند ریشه هایش به القاعده برمی گردد، اما رهبرش دیگر خود را ابو محمد جولانی نمی خواند و در گفتگو با مجری زن شبکه CNN در چشمان او نگاه می کند و خود را با نام واقعیش یعنی احمد الشر معرفی کرده و از طرح تشکیل دولتی مبتنی بر نهادها و مجلسی منتخب از ملت سوریه خبر می دهد.
همونطور که در گزارش همکارم سعید جعفری هم شنیدید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که در روزهای گذشته به سوریه و ترکیه سفر کرده، امروز جمعه به عراق رفت تا راه حلی برای بحران منطقه پیدا کنه. عباس عراقچی، فؤاد حسین و بسام السباق وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه نشست سه جانبه ای رو در بغداد برگزار کردند. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از اون پرسیدم که حاصل سفر عراقچی به عراق چه بود.
در واقع به جایی نرسید، چون اون صحبت‌هایی هم که آقای عراقچی کرده، گرچه گفته که مشترکاً ما با تروریست در سوریه می‌جنگیم، ولی دولت عراق هیچ آمادگی رو نداره، چون به هر حال در درون خود دولت عراق هم اختلاف نظر هست و حتی همه هشت و شعبی هم موافقی نیست که در مناقشات سوریه دخالت بکنه و فکر نمی کنم که نشست مشترک و یا اینکه تصمیماتی مشترک گرفته بشه برای اینکه بتونن در سوریه دخالتی بکنن. گرچه بشار اسد با نخست وزیر عراق صحبت کرده، ولی در این حال دولت عراق ابا از این داره که به صورت علنی خودش وارد این داستان بشه و یا اینکه اجازه بده که بخش بزرگی از نیروهای هشت و شعبی وارد سوریه بشن، به خاطر اینکه اسرائیل و آمریکا هم مواظب هستند که نیروهای طرفدار ایران وارد سوریه نشن.
آقای صدرزاده، آقای عراقچی گفته که ایران از تمام توان خودش برای حمایت از سوریه استفاده خواهد کرد. در این شرایط واقعا توان ایران چقدر هست برای اینکه بتونه از دولت بشار اسد هم حمایت کنه؟
توان ایران برای حمایت از بشار اسد سابقا اعزام نیروهایی بود از طریق عراق به سوریه و یا از طریق زمینی و یا اینکه از طریق هوایی، و این دو راه عملا بسته شده. یعنی نه از طریق زمین دیگه میتونه نیرو به اونجا برسونه به اون صورت گذشته، نه از طریق هوا، چون اگر به خاطر دارید پریروز هواپیمای ایرانی قصد داشت به سوریه پرواز کنه، مجبور شد در اثر فشار اسرائیل برگرده. و از طرف دیگه تمام نیروهایی که الان روی زمین مخالفان بشار اسد دارن میجنگن، در حقیقت نیروهای ایرانی رو هدف اصلی خودشون قرار دادن. همین الان فرمانده ارتش آزاد سوریه حتی به اسرائیل پیام داده که ما و شما با هم دیگه متحد هستیم که علیه نیروهای اینجوری که این گفته جنایتکار ایرانی بجنگیم. یعنی از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر میدانی داره عرصه بر جمهوری اسلامی در سوریه تنگ میشه. علاوه بر این، نیروهای تحریر الشام و متحدینش در حقیقت پس از تسخیر حما حلب رو تسخیر کردن و پس از تسخیر حما به طرف حمص در حرکت هستن. رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه هم اظهار امیدواری کرده که این نیروها با آرامش و بدون تلفات کمتری به دمشق برسن. یعنی در حقیقت وضع طوری است که رژیم اسد در دمشق در حال سرنوشتش نامعلوم هست و خیلی متزلزل به نظر میرسه.
خب با این شرایطی که شما توصیف کردید آقای صدرزاده و با توجه به این که به نظر شما ایران از عراق با دست خالی برگشت، جلسه فردا نشست ایران، روسیه و ترکیه که قراره در دوحه برگزار بشه چه دستور کاری میتونه داشته باشه و آیا میتونیم منتظر باشیم که از اونجا راه حلی بیرون بیاد؟
اختلاف نظرهای زیادی وجود داره، چون اردوغان در حقیقت تصمیم داره، دولت ترکیه تصمیم داره که به هر حال به اون اهدافی که میخواد در سوریه برسه. یعنی یا دولت اسد حاضر بشه که در حدود 3 تا 4 میلیون مهاجر سوری رو که به ترکیه مهاجرت کردن بپذیره و به نوعی با مخالفین خودش، لااقل با بخشی از مخالفینش که طرفدار ترکیه هست، وارد معامله بشه، مذاکره بشه و احتمالاً نوعی تقسیم قدرت با اونا قراردادشو بذاره، که امکان این که اسد حاضر باشه در این شرایط خیلی خیلی کم هست. ایران هم نمیتونه به این خواسته تن در بده. روسیه در یک مشکل بسیار بزرگ دیگری قرار داره. مشکل روسیه در اثر گرفتاری هاش در اوکراین دیگه به صورت گذشته، یعنی مثل سال 2015 به اون حجم و به اون شدت نمیتونه به کمک اسد بیاد و همین علت هم هست که نشانه هایی وجود داره که سوریه از دولت اسد میخواد که سعی کنه که با مخالفینش کنار بیاد. البته اینو صراحتا اظهار نمیکنه، ولی این هم نوعی به نفع روسیه هست، چرا که روسیه از درگیری شدید در سوریه ابا داره. اینه که این جلسه 3 نفر فردا در دوحه به کجا برسه نمیدونیم، به خصوص این که قطر، کشوری که اینها درش جمع میشن، کم یا بیش طرفدار مخالفین بشار اسد هست.
با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو میکردم. اما پیش از اینکه از موضوع منطقه و تحولات سوریه خارج بشیم و به سراغ سایر موضوعات بریم، میخوام بهتون یادآوری کنم که اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و در اون مقاله‌ای رو مطالعه کنید که درباره توانایی‌های تسلیحاتی شورشیان اسلامگرا در سوریه نوشته شده. ایلیا جزایری همکارم که این مقاله رو هم تهیه کرده، با جزئیات پرداخته به این که چه ناوگانی در اختیار این شورشیان وجود داره، چه آکادمی نظامی مسئولیت آموزش اونها رو به عهده داشته و در مورد پهپادها و موشک‌های دوربردی که در اختیار دارن با جزئیات توضیح داده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
آلودگی هوا در روزهای گذشته باز هم دامنگیر مردم در استانهای مختلف به خصوص خوزستان، آذربایجان غربی، تهران و اصفهان شده. افزایش تکرار وضعیت هشدار در آلودگی هوا، بی‌عملی و بی‌تدبیری مقام‌های مسئول و بی‌تفاوتی اجتماعی دست به دست هم داده و هر روز از جمعیت کشور قربانی می‌گیره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
شمار استان‌های کشور که مبتلا به آلودگی هوا و اثرات ویرانگر گرد و غبار هستند هر روز افزایش پیدا می‌کند. هر ماه و هر سال وضعیت بدتر می‌شود و بی تدبیری و بی کفایتی در مدیریت سلامت مردم و حفظ محیط زیست زندگی را در شهرهای ایران از بین می‌برد. مجید مفیدی شمیرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در یک گفتگوی رادیویی:
مطالعات نشون میده در یک شهری مثل تهران که حالا 15 میلیون هر چقدر به اضافه منهای هست، ما روزانه حدوداً به صورت معمول 500 نفر مرگ و میر داریم فقط به خاطر آلودگی شهر. و اگر آلودگی بالاتر از 10% بره به 1000 تا میتونه برسه. یعنی شهرهای ما شده آلت قتاله. ما همیشه تو اخبار جنگ و تروریست و از بالا افتادن و آتش سوزی و خودکشی اینا رو میشنویم. میدونید فقط 5% مرگ و میرها به خاطر ایناست. 95% به خاطر مشکلات سلامتی است که شهرها باعث شدن.
این خبرهای آلودگی هوا تنها در یک روز است. بنابر اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در 24 ساعت گذشته حدود 700 بیمار با علائم تنفسی و قلبی به مراکز درمانی مراجعه کردند. شاخص کیفی هوای تهران اکنون قرمز و در شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی قرار دارد. بنابراین به شهروندان تهرانی توصیه شده در صورت امکان در منزل بمانند. هوای ارومیه برای تمامی گروه ها ناسالم اعلام و بدین خاطر آموزش حضوری در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهرستان ارومیه تعطیل اعلام شده است. با توجه به آلودگی هوا، هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز مدارس و اردوهای دانش آموزی استان اصفهان ممنوع شد. البته که علت بروز آلودگی هر شهر استان باید به طور جداگانه مطالعه شود و راه حل مناسب از درون آن بیرون بیاید. اما فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت، در گفتگو با اکو ایران برخی از عوامل آلودگی شهر تهران را اینگونه برمی شمارد:
تو موضوع آلودگی هوا ما دو تا عامل داریم که باید بهش بپردازیم. یکی موضوع تولید آلودگیه که مرتب داره زیادتر میشه. مرا بین 300 تا 400 هزار خودرو در تهران هر سال داره شماره میشه. هر 3 سال 1 میلیون خودرو به خودروهای تهران اضافه میشه. موضوع بعدی موتورسیکلت هاست. قرار بوده که موتورسیکلت های برقی جایگزین بشه که نشده. موضوع بعدی شوفاشخونه هاست و موضوع بعدی گازوئیل سوزی در توسرانی سمت شهر هست و خودروها مشکل دارن. و همین طور موضوع گازسوزی در نیروگاه‌ها در زمستان وقتی که گاز کم میشه که اینا همه به هم اضافه میکنه.
این آلودگی هوا چگونه مدیریت میشود و چه تدبیری برای آن صورت میگیرد؟ شاید پاسخ این باشد: چیزی نزدیک به هیچ. وضعیت آلودگی هوا و انتشار گرد و غبار به شکلی ملموس شهرها و استانهای ایران را در خود میبلعد، اما به دلایل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بحران در روابط بین الملل راه حلی برای این معضل که جان شهروندان را میگیرد ارائه و عملیاتی نشده است. فرشید شکر خدایی از برخی دلایل عدم آگاهی دادن به مردم در مورد خطرات آلودگی هوا میگوید:
شورای عالی ترافیک داره، موضوع آلودگی محیط زیست خود شورای عالی داره، ترکیب شورا رو که نگاه میکنیم مثلا وزیر صنعت هم توشه. خب حتما دوست نداره که این آمار منتشر بشه چون متولی تولید خودرو. وزارت نفت حتما علاقمند نیست که این عدد ارائه بشه، که بالاخره موضوع جایگزینی بنزین با موارد دیگه و اینا بالاخره چالشایی داره. اما ما انتظار داریم به عنوان شهروند، وزارت بهداشت درمان تو این زمینه باید محکم، سازمان محیط زیست ما باید محکم تو این زمینه وایسه و شفاف اعدا اعلام بشه. نمیتونیم جلوی آلودگی رو بگیریم، حداقل جلوی آسیب به شهروندامون رو بتونیم بگیریم. شاید خیلی از مردم تهران، اصفهان، مشهد و این شهرهای آلاینده ما لازم باشه در بعضی از مواقع، مخصوصا پیش بینی وقتی میکنن در 10 روز 20 روزی از شهر خارج بشن.
این از حکومت و ناکارآمدی مدیریت دولتی. اما آنگونه که علی پیرحسینلو، فعال سیاسی اجتماعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است، بدتر از واقعیت سیاه آلودگی هوا بی تفاوتی جامعه نسبت به آن است. در تهران کیفیت هوا تقریبا سال به سال در حال بدتر شدن است. در 10 سال اخیر مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 2 برابر شده است. اما شاهد جریان اجتماعی مؤثری برای مطالبه اقدام پیشگیری یا جبرانی نیستیم. چرا؟
با طرح این پرسش همکارم ارتاد میردامادی داریم میریم که به نیمه بخش خبری 22 نزدیک بشیم. بریم یه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهایی که در ساعتهای گذشته به صدر اخبار رسیده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی با خلوص 60% به طور چشمگیری در حال افزایش است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفت که جمهوری اسلامی پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. مخالفان مسلح دولت سوریه به سمت هومس پیشروی کردند و دیر و زور هم به تصرف مخالفان اسد درآمد. گزارش ها از شرق سوریه هایی است که نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در پی خروج ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی وارد بخشایی از شهر دیر و زور شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آرزو کرد که پیشروی مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه ادامه یابد. آقای اردوغان روز جمعه گفت تاکنون پیشروی مخالفان در ادلب و حما به سوی هومس جریان داشته و در نهایت به دمشق میرسد. او گفت که ترکیه آرزو میکند این پیشروی بدون فاجعه و حادثه ادامه یابد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر گروه‌های به گفته او تروریستی در سوریه همین حالا نابود نشوند، تروریسم ترکیه، اردن و عراق گسترش خواهد یافت. دادگاه عالی رومانی جمعه دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد. این اقدام چند روز پس از ادعاهایی مبنی بر دخالت سایبری روسیه در این انتخابات به نفع یکی از نامزدها انجام شد. تصمیم بی سابقه دادگاه قانون اساسی پس از آن اتخاذ شد که رئیس جمهوری رومانی اطلاعاتی را روز چهارشنبه از طبقه بندی خارج کرد که نشان می‌داد روسیه یک کارزار گسترده شامل هزاران حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی را به سود کالین جورجسکو نامزد ریاست جمهوری این کشور هدایت کرده است. و امسال نیز از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77 جلوگیری شد. باربد گلشیری در شبکه ایکس نوشت که جمعه صبح در سالگرد قتل حکومتی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ماموران حکومت ماسک بر صورت دور تا دور گورستان امامزاده طاهر کرج را بسته بودند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و در ادامه مخالفت با قانون حجاب و عفاف، بیش از 140 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه این قانون را مغایر با اصول حقوقی، کرامت انسانی و آزادی‌های اساسی شهروندان دانستند. در همین حال زهرا رهنورد از رهبران محصور اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 در بیانیه این قانون حجاب و عفاف را دهنکجی و عقده‌گشایی علیه جریان دورانساز زن زندگی آزادی خواند. مروری داشتیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما واکنش ها به تصویب قانون عفاف و حجاب همچنان ادامه دارد. سازمان های مردم نهاد و کنشگران مدنی اینو که تیز پیکان انتقاد های خدا متوجه پیامت های به اجرا گذاشتن چنین قانونی کردند. تا کنون خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر، سه نهاد صنفی هنرمندان در برابر اجرای این قانون موضع گرفتند. انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق کودکان و کنشگران مدنی این حوزه هم با انتشار و امضای بیانیه اجرای قانون حجاب را در تقابل با حقوق بنیادین کودکان عنوان کردند. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با حمیده واشقانی فراهانی کنشگر حقوق کودک در لندن درباره دلیل نگرانی این کنشگران از اجرای این قانون پرسیده است.
پوشش اجباری و حجاب اجباری یک محدودیتی هستش که این با آزادی هایی که کودکان حق دارن از اون در انتخاب پوشش خودشون و همینطور در انتخاب عقیده خودشون داشته باشن در تعارض. یک جنبه دیگه موضوع این هستش که ما اگر به وضعیت عمومی کودکان در جامعهمون و همچنین به وضعیت ویژه‌تر کودکانی که در معرض تبعیض‌های چند لایه جنسیتی، قومیتی یا مبتنی بر توانایی هستن نگاه بکنیم، می‌بینیم که خب ما اصلا وضعیت مناسبی در کشور نداریم و می‌بینید که خب اونها تبعیض‌هایی رو دارن تو حوزه آموزش تجربه می‌کنن و این معمولاً میانجی اینه که خب آموزش پرورش بودجه کافی هزینه نمی‌کنه، سرمایه‌گذاری کافی تو بهبود زیرساخت‌ها نمی‌کنه و بعد می‌بینیم که این قانون میاد مثلا برای آموزش و پرورش وظایفی رو در نظر می‌گیره، از جمله اینکه افرادی رو استخدام بکنه در راستای احیای معاونت پرورشی و امور تربیتی.
یعنی به نوعی بودجه هم میره به اون سمت، بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا کنه برای امور آموزشی به نظر شما میتونه بره و در جاهایی که این قانون در نظر گرفته خرج بشه.
بله. یا مثلا یک نمونه دیگه هم ما داریم که اون هم باز مسئله قابل توجهی است، در مورد سازمان بهزیستی است. خب ما میدونیم که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای بهزیستی در ماده ششم وظایفی در نظر گرفته شده، به عنوان مثال اینکه از مددکاران اجتماعی استفاده بکنه با همکاری بقیه نهادها برای پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانانی که موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هستند. و خب ما می‌بینیم که بهزیستی در این کار بسیار قصور و کوتاهی کرده و همواره یکی از بهانه‌هاشون اینه که ما بودجه نداریم. بعد خب از اون طرف می‌بینیم که در این متن موسوم به قانون که در مورد حجاب و عفاف هستش، باز برای بهزیستی مثلا وظایف دیگه‌ای در نظر گرفته شده و خب این پرسش پیش میاد که اگر در واقع سازمان بهزیستی کشور یا اصلا بودجه کشور به صورت کلی خزانه کشور ورشکسته است، چه اتفاقی میفته که برای بسیار از امور اساسی بودجه وجود نداره یا بودجه کم هستش، اما در واقع متولیان میان و ردیف‌های جدید و محل هزینه‌های جدید تعریف میکنن.
اما یک نکته هم الان چون شما اشاره کردید به ماده 6 قانون حمایت از اطفال، در بخشی از این بیانیه‌ای که منتشر شده اشاره میشه به این که این میتونه وظایف متناقضی رو برای همون نهادها از جمله بهزیستی که الان شما نام بردید ایجاد بکنه و عملا این دو قانون نمیتونن همزمان با هم اجرا بشن. در کجا هست که این دو قانون ضد هم دیگه میتونن عمل کنن؟
ببینید، یکی در واقع در رویکرد کلی هستش. خب ببینید، در رویکرد کلی این قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک رویکرد جرم‌زدایانه داره. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رویکرد تغییر میکنه به این سمت که ما کودکان و نوجوانان رو ابتدا به ساکن به عنوان مجرم نمینیم، بلکه به عنوان افرادی ببینیم که لازم از اینها حمایتی صورت بگیره.
ولی قانون حجاب و عفاف به نظر شما از همون نگاه اول به افراد به صورت مجرم نگاه میکنه؟
بله. ببینید، در خود متن قانون که مشخصا به کودکان اشاره نشد، منتها وقتی که بحث حجاب شرعی مطرح میشه و خب ما میدونیم که این حجاب شرعی این قاعده 9 سال قمری براش در نظر گرفته میشه و از طرف دیگه میبینیم که عناوین مجرمانه جدید مثل مثلا بدپوششی تعریف میشه در این قانون که مثلا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساده دست ها دیده بشه. خب ببینید، این یه عنوان مجرمانه. خب این در تعارض هستش با اینکه قرار بوده که اون قانون دیگری که برای حمایت از کودکان هستش رویکردش جرم‌زده. اینجا جرم‌انگاری های جدید صورت میگیره. البته خب در مورد بزرگسالان هم این صحیح نیستش.
بله، موضوع ما کودکانه و اینکه به هر حال در نگاه بعدی شما نگرانی هاتون آیا در این قالبه که مثلا اتفاقاتی نظیر اتفاقی که مثلا برای آرمیتا گراوند افتاد رخ بده در پیوند با اجرایی شدن این قانون و ابلاغش؟
بله دقیقا، خصوصا اینکه ما میدونیم که برای امور پرورشی و امور تربیتی در مدارس معمولا چه افرادی رو استخدام میکنن و چه افرادی در گذشته زمانی که این معاونت خیلی فعال بود توش کار میکنن، افرادی که وابستگی دارن به بسیج، به سازمانهای شبه نظامی جمهوری اسلامی یا به سپاه پاسداران یا به حوزه های علمیه، و این افراد در قانون عفاف و حجاب این فرصت براشون در نظر گرفته شده که اینها تبدیل به ضابط بشن. و شما تصور بکنید که این یه فضایی رو به وجود میاره که بچه‌های نوجوان و خردسال، خصوصا حالا نوجوانان، اینا مثلا در مسیر مدرسن یا در داخل مدرسن، خب یا در زندگی عمومی روزمره شهریشون هستن و اینها در واقع میتونن مورد تعدی این ضابطان قرار بگیرن. به این ضابطان اجازه ثبت تصویر داده شده و میتونن این تصاویر رو به نیروی انتظامی تحویل بدن و خب ببینید، اینها همش مسئله درست میکنه دیگه. در این سطح هم این باعث ناامن شدن فضا میشه.
حالا چقدر آقای فراهانی این بیان بیانیه و این فعالیت‌های مدنی امید دارند که این بیانیه بتونه کار خودش رو انجام بده و حالا دولت آقای پزشکیان در اجرایی کردن این قانون تجدید نظر کنن.
موضوع سر اینه که ببینید دولت فعلی و مسئول پزشکیان به نظر نمیرسه که مشکل چندانی داشته باشن با چون ببینید شما باید به اون چه که اتفاق میفته توجه بکنید. در عمل شما ببینید خب هم هنوز گشت ارشاد پا بر جا هستش، هم برخوردهای مدیران برخی از مدارس رو ما با بچه‌ها همچنان شاهد هستیم. خب ما همین چند وقت پیش متاسفانه شاهد اتفاقات خیلی بدی هم بودیم، از جمله مثلا مرگ آرزو خاور.
آیا گروه های حامی حقوق کودک در ایران این نگرانی رو منعکس کردن به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف؟
در واقع اون چیزی که دامنه کاریش به این موضوع مرتبط هستش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد هستش، که این کمیته به صورت ادواری وضعیت حقوق کودک رو در کشورهای مختلف بررسی میکنه. در مورد ایران واقع نهاد مرجع ملی حقوق کودکان رو ما داریم که یک نهاد رسمیه، این نهاد ذیل وزارت دادگستریه. اونها در این کمیته حاضر میشن و گزارش های مرتبط با ایران رو ارائه میکنن، اما سازمان های غیر دولتی، گروه های مردم نهاد هم میتونن به اون کمیته گزارش هایی رو ارسال بکنن.
حمید واشقانی فراهانی کنشگر حقوق کودک در لندن به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی درباره تصویب قانون عفاف و حجاب و تأثیر اون بر نقض حقوق کودکان پاسخ می‌داد.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
به آمریکا بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، دیوید ساکس مدیر عامل سابق پیپال و شخصیت شناخته شده در عرصه فناوری و سرمایه‌گذاری رو به سمت تزار هوش مصنوعی و رمز ارز کاخ سفید منصوب کرده. این انتصاب بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازنگری در سیاست‌های فناوری ایالات متحده محسوب میشه که با هدف کاهش مقررات دست و پایگیر و ترویج نوآوری طراحی شده. همکارم اردشیر طیبی گزارشی داره در همین زمینه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، دیوید ساکس یک چهره جنجالی فناوری و از متحدان ایلان ماسک را به عنوان تزار هوش مصنوعی و رمز ارز در دولت جدید خود معرفی کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث دیجیتال اعلام کرد دیوید با دانش، تجربه، هوش و عملگرایی خود آمریکا را در این دو فناوری بنیادین به عظمت خواهد رساند. ترامپ اضافه کرد وی بر روی چارچوب قانونی کار خواهد کرد تا صنعت رمز ارز به شفافیتی که لازم دارد دست یابد و بتواند در ایالات متحده شکوفا شود. دیوید ساکس همچنین ریاست شورای مشاوران علم و تکنولوژی رئیس جمهور ایالات متحده را نیز بر عهده خواهد داشت. عنوان تزار لقبی است که به طور غیررسمی برای برخی کارمندان ویژه دولتی در ایالات متحده به کار می رود. این کارمندان ویژه می توانند حد اکثر 130 روز در سال خدمت کنند و همچنین نیازی به بررسی صلاحیت توسط کنگره یا افشای اسناد مالی خود ندارند، اما از سوی دیگر قدرتی که مقامات رسمی دولت دارند را نیز در اختیار نخواهند داشت. انتصاب دیوید ساکس به عنوان تزار هوش مصنوعی و رمز ارز همچنین بیانگر تقویت روابط حزب جمهوری خواه با سیلیکون ولی، مرکز صنعت فناوری دیجیتال آمریکاست که به طور تاریخی پایگاه حزب دموکرات محسوب می شود. پیشتر ایلان ماسک، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیلیکون ولی، نیز نقشی در نهادی غیررسمی موسوم به دپارتمان کارآمدی دولت در دولت آتی دونالد ترامپ دریافت کرده بود. آقای ترامپ همچنین روز چهارشنبه پل اتکینز، وکیل برجسته و از طرفداران مشهور رمز ارزها را نیز برای ریاست بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیشنهاد کرد. تحلیلگران معرفی این افراد توسط دونالد ترامپ را از دلایل افزایش اخیر قیمت بیت کوین به رقم تاریخی 100,000 دلار می‌دانند. دونالد ترامپ که زمانی رمز ارزها را کلاهبرداری خوانده بود، در کمپین اخیر خود برای ریاست جمهوری آمریکا قول داد ایالات متحده را به پایتخت رمز ارز کره زمین تبدیل کند و ذخیره ملی از بیت کوین بسازد. حامیان دونالد ترامپ در صنایع فناوری مدت هاست که خواستار دخالت حداقلی دولت در مقررات مربوط به هوش مصنوعی و رمز ارزها هستند و معتقدند دولت با قوانین دست و پاگیر نوآوری این صنایع را خفه خواهد کرد. دولت ایالات متحده مالک دست کم 188 هزار بیت کوین به ارزش تقریبی 18 میلیارد دلار است. بیشتر این بیت کوین ها از ضبط دارایی های راس اولبریکت، بنیانگذار و یکی از مدیران سایت خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به نام سیلک رود به دست آمده است.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. در فرانسه بحران سیاسی که در تابستان امسال با برگزاری انتخابات زود هنگام و شکست حزب حاکم شروع شد، روز چهارشنبه با رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت وارد مرحله جدید شد. شامگاه پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در چند روز آینده سیاستمدار دیگری را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهد کرد تا دولت جدید بتواند بودجه سال آینده را تدوین کند. بشنویم از جمشید زند.
امانوئل مکرون یک روز پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت ائتلافی آن کشور و استعفای میشل بارنیه نخست وزیر، روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که تا پایان دوران ریاست جمهوریش در سال 2027 به ایفای وظایفش ادامه خواهد داد.
Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme.
اما همزمان با این اظهارات آقای مکرون، مارین لوپن نماینده پارلمان و رهبر حزب راست افراطی تاکید کرد که فشار بر رئیس جمهور فرانسه برای اعلام انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام ادامه خواهد یافت.
مسلماً فشار بر رئیس جمهور به طور فزاینده‌ای شدیدتر خواهد شد. تنها اوست که میتواند تصمیم بگیرد و حرف آخر را بزند. درباره اینکه فرانسوی‌ها قبل از سال 2027 به پای صندوق‌های رأی بروند یا اینکه او بخواهد به هر قیمتی که شده روی اسب قدرت باقی بماند.
آقای مکرون در سخنرانی کوتاه خود احزاب راست و چپ افراطی را متهم به سقوط دولت کرد و گفت آنها در یک جبهه ضد جمهوریت متحد شدند.
Dans un front anti-républicain et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider.
دولت میشل بارنیه که تنها 3 ماه اداره امور کشور را در دست داشت، به دلیل اختلاف‌های عمیق با دیگر احزاب پارلمانی فرانسه بر سر بودجه سال آینده سقوط کرد. میشل بارنیه روز دوشنبه گفته بود که قصد دارد لایحه مربوط به اصلاح خدمات اجتماعی را بدون کسب اکثریت آرای پارلمانی تصویب کند. احزاب چپ افراطی فرانسه مخالف کاستن از هر گونه خدمات اجتماعی و بودجه ریاضتی دولت هستند. امانوئل مکرون در چند روز آینده نخست وزیر جدیدی معرفی خواهد کرد تا دولت جدید بتواند بودجه سال آینده را با تمرکز بر سرمایه گذاری در ارتش، قوه قضاییه، پلیس و کمک به کشاورزان فرانسوی تدوین کند. اما هنوز معلوم نیست که احزاب راست و چپ افراطی فرانسه به نخست وزیر منتخب آقای مکرون رأی اعتماد بدهند یا به منظور تشدید فشارها برای کنارگیری او بحران سیاسی آن کشور را عمیق‌تر کنند. بحران سیاسی که در تابستان امسال با انتخابات زودرس پارلمانی شروع شد و قدرتگیری حزب راست افراطی سبب شد حزب حاکم مکرون و متحدانش اکثریت کرسی‌های پارلمانی را از دست بدهند.
اما بعد از شنیدن گزارش همکارم جمشید زند، اگر هنوز پرسش‌هایی در مورد آنچه در فرانسه در حال رخ دادن براتون باقی مونده، باز هم میتونید به سراغ وبسایت رادیو فردا برید. در اونجا مطلبی آماده است برای شما که اون رو مطالعه کنید با عنوان 5 تصور سیاسی امانوئل مکرون که واقعیت نداشت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و خب می‌رسیم به یک مصاحبه آخری که در بخش خبری 22 امروز منتظر شنیدنش بودیم. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس معروف به سیانس پو که به اتهامات سیاسی به مدت 4.5 سال در ایران به زندان افتاد یا با پابند از آزادی محروم شد، به تازگی کتابی را درباره دوران زندانی بودن خود منتشر کرده. این کتاب با عنوان زنی زندانی در تهران به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده. خانم عادل‌خواه در گفتگو با رادیو فردا درباره این کتاب و همچنین تأثیر زندان بر فرایند نوشتن اینطور توضیح داده.
فریبا عادل‌خواه که در دهه 60 مدرک دکترای خود را در رشته انسانشناسی از مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در فرانسه دریافت کرد، نامی آشنا در زمینه تحقیقات مربوط به ایران است. او که اکنون 65 سال دارد، از بیش از 3 دهه پیش انتشار کتاب‌های تحقیقاتی خود را آغاز کرد و از این میان میتوان به کتاب‌های انقلاب زیر حجاب و مدرن بودن در ایران اشاره کرد. خانم عادل‌خواه که خرداد سال 1398 در ایران بازداشت شد و مهر ماه سال 1402 پس از 4 سال و 4 ماه زندان یا مرخصی با پابند و در کل محرومیت از آزادی در ایران به فرانسه بازگشت، اولین کتاب خود را درباره تجربه‌اش از همین دوران نوشته و منتشر کرده است. در اولین سوال از او پرسیدم تجربه زندان چه تأثیری بر نوشتن گذاشت.
اینکه تجربه تأثیر میذاره بر کار ما، همه تجارب تأثیر میذاره. هر کتابی که میخونیم، هر فیلمی که میبینیم همون دوران در واقع، هر میدان فعالیت پژوهشی ما در واقع میدانهای بعدی اثر میذاره. خب در دراز مدت یه پروسه دراز مدت دیگه در واقع. اما اینکه زندان چه نوع تأثیری میتونه بذاره، این رو دیگه راستش هم به زمان احتیاج دارم، هم به مخاطبا که خودشون میتونن بیان کنن ببینن آیا زندان تأثیر گذاشته روی نگاه من، روی کردهای من و غیره و غیره.
همچنین خانم عادل‌خواه میگوید که اساساً نوشتن این کتاب بر اساس یک احساس دین بود.
من مثل یه دین و تکلیف و وظیفه برای خودم میدونستم و میدونم به خاطر این کارو کردم، چون که در مدتی که من نبودم، خب دوستان زیادی از باب همدلی، دوستی، همراهی، صمیمیتی که داشتن و قشر عظیمتری در واقع بدون شناخت من از باب همراهی با مطالبه من اینا خیلی فعالیت کردن و خیلی به من دست داشتن. من میخواستم بگم که در مدتی که اونها به اصطلاح تلاش میکردن برای آزادی من، حالا به سبک خودشون دیگه، یا برای حمایت از مطالبات من، آزادی پژوهش در واقع مطالبه اصلی من بود، میخواستم بگم در اون جایگاه، در اون زندان به من چه میگذشته، چه زندگی داشتم، چه کار میکردم، در واقع همین روند روزمرگی زندان در به طور دقیق بخوام بگم. اما یه مطالبه دیگه هم داشتم برای نوشتن این کتاب. به نوعی میخواستم بگم به حکومت جمهوری اسلامی ایران که شما میتونی یک نفر رو از آزادی محروم بکنیم، اما نمیتونیم صداش رو ازش بگیریم یا حرفش رو ازش بگیریم. این بود که من زندان رو تبدیل کردم به یک میدان فعالیت پژوهشی و به نوعی این چیزایی که می‌نویسم میخواد هم یک به اصطلاح تصویری بده از آنچه که در زندان میگذشته، یعنی حکایت‌های زندان در واقع، و هم میتونه بگه که خب من که کارم رو در واقع ادامه دادم، این محصوریت و ممنوعیت دیگه مانع کار من نشده در واقع.
در مقدمه کتاب زنی زندانی در تهران آمده که سرنوشت فریبا عادل‌خواه در دوران زندان شبیه رمان محاکمه کافکاست. این پژوهشگر خود نیز معتقد است که محاکمه او همچون محاکمه کافکا موضوعیتی نداشت.
در مورد اینکه آیا من خودم رو با سرنوشت کافکا، یک سرنوشت خودم رو یکی میدونم، ببینین یه چیز، حالا سرنوشت ها که هیچ وقت یکی نیست، اما اون چی که مهم هستش اینه که محاکمه کافکا موضوعیت نداره. من خودم رو چه روز اول که به هم گفتن جاسوسی، چه روز محاکمم که به اجتماع توانی، با اجتماع توانی محاکمه شدم، موضوع مشکل اونها رو احساس، یعنی درک نکردم. در واقع میتونم بگم موضوعیتی نداشت این محاکمه. مثلا یک نفر رو فرض کنیم برای یک کتابی گرفتن که 30 سال پیش نوشته شده، خب همش طول فعالیت های پژوهشی من دور میزد، چیز دیگه ای نداشتم. 30 سال پیش نوشته شده، اولا دیگه اون اصلا اون مسئله نیست میخوام بگم، ولی اون فقط یه قلم بوده و نه حکایت براندازی. یا مسئله حجاب با براندازی خیلی فرق داره، یا مسئله بنیادهای خیریه. چیزی که خب خیلی جالبه برای خودم اینه که حجاب هم اینجا برای من مشکله در جمع ایرانیانه، خارج از کشور و هم ایران. چرا؟ چون من با قانونش فقط مخالفم، ولی با خودش مخالف نیستم. فکر می‌کنم خودش یک نقطه عطفی درست کرد بعد از انقلاب برای حضور زنان در صحنه اجتماعی. حالا در هر صورت این بحثا پیچیده میشه، نمیخوام واردش بشم. و بعد در کنار همه این مسائل امنیتی یه دفعه می‌بینین که میان به شما میگن که سند ازدواجت رو خب می‌فهمین. اینجا میگم موضوعیت نداره. یه جای خنده‌دار میشد صحبت‌های ما با مسئولان سپاه یا با قوه قضاییه، مثلا عکس‌های با حجاب بود، مثلا فرض کنید من همه عکسام با حجابه، من مثلا عکس بی حجاب ندارم، میخوام بگم اون چیزی که من از حجاب میفهمم، ارزشی که من میفهمم، هم من همونی هستم که همیشه بودم و هستم، میگم تغییر نمیکنه. ارزش رو، ارزش حجاب رو هم من حفظ کردم تو همون عکسایی که اونا بهش انتقاد میکردن.
اما خواندن کتاب در زندان اوین چگونه است؟ آیا زندانیان دسترسی به کتاب دارند؟ فریبا عادل‌خواه:
در مورد کتاب ما خیلی چیزا باید گفت. من برای که خلاصه کنم بگم، اولا ما یه مخزن بی‌نظیری داریم، حدود 2500 تا 3000 جلد، و اینا رو به لطف بسیجی که اصلاح طلب‌ها اوایل دهه 1390 دیگه بعد از جنبش سبز وارد زندان شدن کردن، از جمله آقای خشایار دهیمی، دخترشون هم در زندان بودن. ناشرای بسیاری بسیج شدن و مجموعه رو تشکیل داده که متشکل از ترجمه‌های از زبان‌های مختلف در رمان هستش، روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و غیره و غیره. ادبیات فارسی هم داریم، رمان‌های فارسی هم داریم، ایرانی منظورم داریم، محدودن ولی هستن. در کنار اون تاریخ خوبی داریم، مجموعه تاریخی خوبی داریم، و بعدش کتاب‌های فلسفه و علوم انسانی که خب در اندازه کمی هستش ولی به اندازه کافی هستن، واقعا به اندازه آدم‌های مختلف رو بتونه جذب بکنه. در واقع ما در زندان گروه های بعد از آموزش مسئله کتاب خونی خیلی مهمه. یعنی شما گروه های سرمایه خون دارین، یعنی سرمایه مارکس، کارل مارکس رو میخونن، گروه هایی داریم که فوکو میخونن، گروه هایی داریم که پروست میخونن، گروه هایی داریم که جنس دوم میخونن. گروه افراد جمع میشن و یکی از فعالیت های خیلی رایج افراد هستش، جذاب هستش، یعنی همه بهش علاقه مند هستن.
طی دهه های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی خاطرات خود را منتشر کردند که اصطلاحاً ادبیات زندان در مورد آنها به کار برده میشود. از خانم عادل‌خواه پرسیدم که آیا کتاب تازه‌اش را جزو این دسته از آثار میداند؟
ادبیات زندان خیلی وسیعه. خب این کتاب هم، این تجربه هم جزء ادبیات زندان قرار میگیره دیگه. در واقع اینکه آیا من ارتباطی بین این نوشته خودم با نوشته‌هایی که دیگران نوشتن میبینم، خب فرق اساسیش اینه که من از روز اول خودم رو زندانی نمیدونستم. یعنی من هنوزم فکر میکنم یه اشتباهی صورت گرفته، من تبرئه‌امو میخواستم و پیگیرش هستم که تبرئه‌امو بگیرم، چون این مسئله واقعا سدی شده برای رفتن بسیاری از محققان به ایران. شما اگر رسم شود که مست گیرن، که ما مستش بودیم در شهر، هر اونچه هست گیرن. در واقع من از اونجایی که خودم رو زندانی احساس نمی کردم در این قالب نرفتم و تمام مدت سعی می کردم به مخاطبای خودم، حالا بهشون میگیم بازجو یا بهشون میگم کارشناس در داخل زندان، به کارشناسا بگم من کارم چیه، در کارم رو توضیح میدم. ولی خب از برای این در این حال خواستم با نوشتن این کتاب به نوعی هم اسطوره زدایی بکنم از اون تصویری که ما از اوین داریم، چون زندان یک مجموعه که متغیره. در واقع زندان دهه 80، زندان دهه 90 با زندانی که من درش بودم کلی تفاوت دارم. اون جایی که من توش بودم عمرش 12-13 سال بیشتر نیست، منظورم بند زنان زندان اوین، بند زنان امنیتی سیاسی زندان اوین بیشتر از 13 سال نداره. در واقع دهه 90 درست شد با جنبش سبز، در واقع همه رو به اون قسمت آوردن و تجمعی درست کردن. در واقع میگم دیگه، اصل داستان این بودش که هم حکایت‌های داخل زندان رو بگم به شکل خیلی پراکنده، یه پازل فرض کنید، و هم اسطوره زدایی بشه از آنچه که تصویر زندان دهه 80 نسبت به الان تحولاتش بگم، و هم یه اسطوره زدایی هم از این وحدت و همدلی و همبستگی زندانیان سیاسی، در واقع جامعه شناسی یا مردم شناسی زندانیان در واقع، مثلا که حالا چقدر موفق شدم یه مسئله دیگه یه، ولی یک نگاه و یک روی کرده به این مسئله. و در پایان اگر اجازه بدین در مورد مقوله علوم انسانی، علوم اجتماعی که درش هستم، میخواستم با این کتاب اشاره بکنم به مقوله مورد نظر میشل فوکو که در کتاب مراقبت و تنبیه در واقع به بحث شیوه اعمال قدرت اشاره میکنه. من خواستم با تجربه‌ای که از زندان اوین دارم خواستم بگم این تجربه رو به تنهایی نمیشه در ایران مطرح کرد. چرا باید تعامل میان مفاهیم رو دید؟ تعامل میان مفهوم اعمال قدرت حکومت از یک طرف و مطالبات آزادی و آزادی خواهی زنان از طرف دیگر. به عبارتی بحث اینه که زنان در زندان اوین فقط قربانیان حکومت نیستن، بلکه بازیگران بسیار فعال و پر برنامه و پر انرژی هستن.
کتاب زنی زندانی در تهران سندی دست اول از ظلمی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به بسیاری از شهروندان از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان روا داشته است. اینکه چگونه حکومت ایران آزادی انسان‌ها را به سرقت می‌برد و به ویژه از زندانیان دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند.
خب به پایان مصاحبه همکارم مصطفی خلجی با فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس معروف به سیانس پو رسیدیم و همزمان فرصت یک ساعته برنامه خبری 22 هم داره به پایان میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم تا اینجا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یک ساعت باقی مانده از امروز جمعه رو هم در آرامش بگذرونید. همراه با رادیو فردا بمونید با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت مهمترین خبرها.